سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تا اکنون در اثر حمله روسیه 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی کشته شدند. او اوایل صبح امروز در یک سخنرانی تلویزیونی این افراد را قهرمانان خوانده افزود که بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح دیروز حمله بر اوکراین را آغاز کردند. اقدام نظامی روسیه با خشم و محکومیت در سرتاسر جهان روبرو شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم‌های شدید را علیه روسیه اعلام کرد. تحریم‌های جدید آمریکا بانک وی تی بی روسیه را نیز هدف قرار داده و دسترسی آن را به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد کرد. این تحریم‌ها توانایی روسیه را برای تجارت با دلار، یورو، پوند و ین محدود می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعت بعد از آغاز حمله آن کشور بر اوکراین دیروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مسکو دیدار کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان در اعلامیه گفته که عمران خان و ولادیمیر پوتین روی مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای بحث کردند. در بیانیه گفته شده که صدر اعظم پاکستان بر ضرورت رسیدگی به بحران بشری و جلوگیری از فروپاشی احتمالی اقتصادی در افغانستان تاکید کرده گفته که پاکستان به همکاری با جامعه بین‌المللی برای یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز ادامه خواهد داد. با 317 خانواده بیجا شده و آسیب پذیر در ولایت کاپیسا دیروز پول نقد کمک شد. این کمک نقدی توسط مؤسسه DRC انجمن مهاجرین دنمارک صورت گرفته. مولوی عبدالمتعال حقانی رئیس امور مهاجرین طالبان در کاپیسا به رادیو آزادی گفت که به هر خانواده مبلغ 15500 افغانی پول نقد داده شده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف بار دیگر گفته که انتظار می رود حدود 3,200,000 کودک زیر سن 5 سال در افغانستان در سال جاری میلادی با سوء تغذیه حاد مبتلا شد. این نهاد قبلا هشدار داده بود که اگر میزان کمک های بشری افزایش نیابد بیش از 1,000,000 کودک دچار سوء تغذیه در افغانستان جانهایشان را از دست خواهند داد. با گسترش دامنه فقر در افغانستان سوء تغذیه و بحران بشری رو به افزایش است. شرکت دواسازی مدرنا میگوید که در 3 ماه آخر سال 2021 از فروش واکسن کرونا حدود 7 میلیارد دلار درآمد داشته. به گفته این شرکت بر اساس قراردادهایی که تا حال امضا کرده در سال 2022 فروش واکسن این شرکت به 19 میلیارد دلار خواهد رسید. واکسن تولید شده توسط شرکت مدرنا در بیش از 70 کشور جهان مصرف می شود. رقم فروش واکسن این شرکت در سال 2021 میلادی حدود 18 میلیارد دلار بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان مبری، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 8. و سرانجام جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 8 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم‌های شدید را علیه روسیه اعلام کرد. یک افغان باشنده خارکوف که از 10 سال به این سو در اوکراین زندگی میکند میگوید
اولین امک شد ما دخل بودم از خواه بیدار شد با گفتی که من آتش بازی از شون اینجا میشه وقت آتش بازی میشه. برادر بیرون برامد تیارا ندید
و گفته حکومت طالبان در مورد علت درگیری اخیر بین قوای سرحدی آنها و نیروهای پاکستانی در سپین بولدک تحقیق می شود. این درگیری تلفات هم داشته. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در کندوز و تخار به حالت تعلیق درآورده شد. وضعیت جنگلات پسته در ولایت بادغیس چگونه است؟
اگر این روند ادامه پیدا بکنند، ما در طی 20 سال آینده شاهد از دست رفتن جنگل بسیار مهم و با اهمیت باشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام و باز هم درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم‌های شدید را علیه روسیه اعلام کرده. جزئیات بیشتر را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم‌های شدید را علیه روسیه اعلام کرد. این تحریم‌های آمریکا بانک VTB روسیه را هدف قرار خواهد داد و دسترسیش را به سیستم مالی آمریکا قطع می‌کند. این تحریم‌ها توانایی روسیه را برای انجام تجارت با دلار، یورو و پوند نیز محدود می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعد از ظهر دیروز در نشست خبری در قصر سفید گفت که روسیه با حمله بر اوکراین قانون بین المللی را نقض کرده.
پوتین متجاوز است. پوتین این جنگ را انتخاب کرد و اکنون او و کشورش با عواقب آن روبرو خواهند شد. امروز من امر تحریم‌های قوی و محدودیت‌های جدید در مورد صادرات به روسیه را صادر می‌کنم. این اقدامات هزینه‌های سنگین را به طور فوری و به مرور زمان بر اقتصاد روسیه تحمیل می‌کند.
نیروهای روسیه به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور صبح دیروز حمله بر اوکراین را آغاز کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تا حال در این حمله 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی کشته شدند. زلنسکی اوایل صبح امروز در یک سخنرانی تلویزیونی این افراد را قهرمانان خوانده افزود که بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. در این حال رهبران اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌ها علیه روسیه توافق کرده گفتند که این تحریم‌ها در پاسخ به تهاجم ظالمانه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بر اوکراین پیامدهای عظیم و شدید در قبال خواهد داشت. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بخش‌های مالی، انرژی و حمل و نقل روسیه را هدف قرار داده و محدودیت‌های را بر صادرات و تأمین مالی آن کشور وضع می‌کند و روس‌های بیشتر به فهرست قبلی تحریم‌ها شامل خواهند شد. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 24 فوریه در یک نشست اضطراری در بروکسل با تحریم‌های جدید علیه روسیه توافق کردند. اتحادیه اروپا قصد دارد که دارایی‌های روسیه را در این اتحادیه منجمد کند و مانع دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای مالی اروپا شود. این اتحادیه پیش از این 23 فوریه دور اول تحریم‌ها را تصویب کرد که بر اساس آن قانون‌گذاران روسیه و مقامات دولتی شامل لیست سیاه می‌شوند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه، یک مشاور ارشد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و همه 351 قانونگذار که به حمایت از به رسمیت شناختن استقلال مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین رای دادند شامل افرادی هستند که در دور اول تحریم‌های اتحادیه اروپا هدف قرار داده شدند. 7 کشور صنعتی جهان یا گروه G7 در بیانیه حمله روسیه بر اوکراین را تهدید جدی برای نظم جهانی خواندند. G7 در بیانیه یک دیروز در پایان نشست مجازی این گروه نشر شد گفته که آماده اقدام در مورد اختلالات احتمالی در بخش عرضه انرژی بوده، آماده است که با کمک‌های بشری از موج پناهندگان و آوارگان که انتظار آن برده می شود حمایت کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن در نشست مجازی گروه G7 شرکت داشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
خب خارکوف یکی از شهرهای اوکراین است که اولین حمله روسیه صبح دیروز بر آن صورت گرفت. باشنده های خارکوف می گویند که در نگرانی عمیق به سر می برند. هنا یک افغان باشنده خارکوف که از 10 سال به این سو در اوکراین زندگی می کند می گوید که اصلا تصور چنین روزی را نداشته. همکارم فرشته نگاه با هنا تلفنی صحبت کرده، نخست در مورد حمله روسیه بر اوکراین پرسیده.
وقتی که اولین حمله که شد ما داخل بودم از خواب بیدار شدم. ما گفتیم اتمن آتش بازی از چون اینجا میشه وقت آتش بازی میشه. برادر بیرون برآمد تیارا را دید. جایی که درس میخوانیم در گروپ داریم دمی تلگرام دو مسیج آمد در کار مسیج آمد که اینا راکت آمده. نه بروین از خانهتان در خانهتان باشین.
در حال حاضر وضعیت شهر خارکوف چی گونه است؟
وضعیتش مردم همه در وحشت هستن، همه در خانه خود هستن. دیگه مردم اخطار دادن که یعنی اخطار یعنی چی دادن که هم در خانه خود باشن، بهتر میشه که در تاکوهای خانه خود بچوان. دیگه می امروز خبر داده بودن که از 3 الی 4 مرمی باران میشه، راکت باران میشه، از شیشا به دور باشن. دیگه مردم خیلی دالت وحشت هستن، همه سرکا بند است. دیگه بعضی جایا آب قطع است.
اتر آمادگی داشتین که عمله خواهد شد؟ مواد خوراکو یا در خانه شما ذخیره دارین یا؟
بله اتر خود داریم. خو از جنگ ما میگفتیم من چون یک بار میگفتن جنگ میشه و دو چهارشنبه بود، گفتم که در چهارشنبه جنگ میشه راکت میایم، مگر دو چهارشنبه نشد. اینا دو چهارشنبه که اصلا انتظارش نداشتیم عمله کردن. اما مغازه ام بسیار مردم میرن، اما مواد خوراکی، اما هر چیزی که میافن میگیرن، مواد خوراکی خدا میگیرن. یعنی در مغازه اصلا جای نیست، اصلا مردم به نوبت اعلام میتن. دیگه ما آمادگی داشتیم، هم داشتیم هم نداشتیم. بازم دیگه توکل به خدا باش که چی میشه. همه مردم بعضی هایشون فیسدی زیادشون رفتن طرف روسیه، رفتن طرف سرحدات جرمنی.
این وضعیت چقدر نگران ساخته خودت یا مردم که در شهر خارکوف است؟
ما خیلی خیلی شوکه شدیم. اونم یالام صدای دوتا راکت آمد، اون صدای راکت آمده رئیس، اون پشت آمده رئیس. اینم پر اکسه دوستو بود. دیگه اصلا انتظار تر اکسه نداشتیم. میگفتیم اتمن چون امریکا هم مواده کده بود، اروپا هم مواده کده بود در پشت ما هستن. اصلا انتظار تر اکسه هیچ نداشتیم. بروال عادی ما تا دیروز هم درس میرفتیم، بسن فای خود خدافزی کردم، ولی امروز هیچ اصلا انتظار اکسه نداشتیم.
مصاحبه با هنا یک افغان باشنده خارکوف را شنیدید که در مورد وضعیت ابراز نگرانی کرد. در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه دارد، عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز درست در روزی که نیروهای روسی حمله بر اوکراین را آغاز کردند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرده. دفتر صدر اعظم پاکستان گفته که او با پوتین در مورد روابط دو جانبه و وضعیت بشری در افغانستان نیز گفتگو کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعت پس از آغاز حمله آن کشور به اوکراین با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مسکو دیدار کرد. در 20 سال گذشته این اولین سفر یک صدر اعظم پاکستان به مسکو است. این سفر حدود 2 ماه پیش تنظیم شده بود. دفتر صدر اعظم پاکستان در بیانیه گفته است که عمران خان و ولادیمیر پوتین روی مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای بحث کردند. در بیانیه آمده است که صدر اعظم پاکستان بر ضرورت رسیدگی به بحران انسانی و جلوگیری از فروپاشی احتمالی اقتصادی در افغانستان تاکید کرد و گفت که پاکستان به همکاری با جامعه بین المللی برای یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز ادامه خواهد داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه که عمران خان عازم مسکو بود گفت که وظیفه هر کشور مسئول در جهان است که با هر چیزی که پوتین درباره اوکراین در ذهن خود دارد مخالفت کند. در بیانیه دفتر صدر اعظم پاکستان همچنان گفته شده است که او از وضعیت پیش آمده بین روسیه و اوکراین ابراز تأسف کرد و گفته که پاکستان امیدوار است دیپلماسی بتواند از درگیری نظامی بیشتر جلوگیری کند. بر اساس بیانیه او تاکید کرده که درگیری به نفع هیچ کسی نیست. عمران خان در جریان سفر به مسکو بر مزار سرباز گمنام شوروی سابق در جنگ جهانی دوم اکلیل گل گذاشت.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت طالبان میگوید که در مورد علت درگیری دیروز بین قوای سرحدی طالبان و نیروهای پاکستانی در سپین بولدک تحقیق میکند. بر اساس گزارش‌ها در این درگیری حداقل 2 تن کشته و حدود 30 تن زخمی شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته است که شلیک نخست از سوی نگهبانان پاکستانی صورت گرفت. آقای مجاهد افزوده که اکنون وضعیت تحت کنترل است و درباره علت رویداد تحقیق میکنند. دکتر نعمت الله شهزاد رئیس شفاخانه میرویس کندهار به رادیو آزادی گفت که از محل رویداد 2 کشته و 27 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند. از سوی دیگر لاله ماما یک باشنده شهرک مرزی سفین بولدک به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای پاکستانی از سلاح سنگین استفاده کردند. مقام‌های پاکستان درباره این رویداد تا تهیه این گزارش چیز نگفته بودند. برخی باشندگان محلی در جانب پاکستان به شرط فاش نشدن نام‌هایشان به رادیو مشال گفتند که نظامیان پاکستان پس از آن بر طالبان تیراندازی کردند که طالبان سیم خاردار نصب شده در امتداد خط دیورند را قطع کردند.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
بعد از کشته شدن حداقل 8 کارمند برنامه واکسیناسیون در ولایات کندز و تخار، کمپاین تطبیق واکسین پولیو در این ولایات به تعلیق درآورده شده. سازمان ملل متحد و سازمان صحی جهان حملات بر واکسیناتورها را به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر از ستار فروغ در این گزارش.
سازمان ملل متحد ضمن تقبیه این حملات خواستار شناسایی و مجازات عاملان آن شده است. بر اساس معلومات ملل متحد، یک عضو تیم واکسیناسیون پولیو در ولایت تخار و 7 تن دیگر در ولایت کندز در رویدادهای جداگانه روز پنجشنبه کشته شدند. سازمان صحی جهان نیز این حملات را محکوم کرده است. دکتر احمد المنهاری رئیس دفتر منطقه‌ای شرق مدیترانه این سازمان در بیانیه یک گفته است که از کشته شدن 8 کارمند برنامه واکسیناسیون به شمول 4 زن شوکه شده است. در بیانیه گفته شده است که در نتیجه این حملات کمپاین ملی تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان که در 21 فوریه آغاز شده بود در ولایت‌های کندز و تخار به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه تعلیق این کمپاین هزاران کودک را در معرض یک بیماری که می تواند منجر به فلج دائمی شود قرار می دهد. سازمان صحی جهان هم از طالبان خواسته که عاملان این حملات را شناسایی کنند و آنها را به عدالت کشانند. مسئولیت این رویدادها را هنوز هیچ کسی نپذیرفته است. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندز می گوید که 2 تن در پیوند به حمله بر واکسیناتوران در این ولایت دستگیر شدند. او درباره شمار قربانیان چنین معلومات داد.
2 نفر در منطقه سیدرک کشته شدند و 2 تن دیگر در منطقه ابراهیم خیل و 3 کارمند که زنانند در ولسوالی امام صاحب کشته شدند.
ملل متحد گفته است که در سالهای گذشته پیش از حاکمیت طالبان چندین بار حمله های مرگبار بر واکسیناتوران در افغانستان صورت گرفت. به گفته این سازمان، طالبان امسال وعده کردند که در پیشبرد کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در کشور همکاری میکنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
و اینک استودیو را برای لحظات چند به همکارم مقیم نایب می سپارم تا گزارش های را با شما ارائه کند.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر. به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
جنگ روز و ایرانی، تباهی، دربدری، بی‌خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساختها دیگه هیچ چیز به بار نمیاره.
مشکلات اقتصادی در افغانستان اکنون پای مردم ولایت بادغیس را در از بین بردن سرمایه ملی کشانده. قطع درختان پسته
و در جان درخ کشمونیم، جان پای خود رو ما کشمونیم. به این احساسیم، بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همین کارمونیم.
اما پیش از آن مرور داریم به روزنامه های جهان. حملات روسیه بر اوکراین توجه بسیاری از روزنامه های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد صبح دیروز پنجشنبه لحظات اندک پس از اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز عملیات ویژه نظامی بر اوکراین را اعلام کرد، صدای انفجار و تیراندازی در چندین شهر این کشور به گوش رسید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از شروع عملیات در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به روس‌ها گفت او می‌خواست که با رئیس جمهور پوتین صحبت تلفنی کند، اما او به تلفنش پاسخ نداد. نیویورک تایمز می نویسد پوتین از دیر وقت به این فکر بوده که بر همسایه هایش کنترل داشته باشد، به ویژه همسایه هایی که در زمان امپراتوری روسیه و شوروی پیشین جز آن بود. نویسنده مقاله نیویورک تایمز در ادامه میگوید پوتین در ارتباط با هم‌پاشی شوروی احساس تحقیر میکرد، به خصوص اینکه غرب چگونه به این کار موفق شد. حملات دیروز روسیه بر شهرهای اوکراین به شمول کیف پایتخت هزاران تن را به وضعیت اضطراری روبرو کرد و بسیاری آنها را واداشت تا محل مسکون جستجو کنند. روزنامه گاردین مقاله ناتالیا گومینیک، یک خبرنگار مقیم کیف را منتشر کرده که میگوید صبح وقت با صدای انفجار بم بیدار شده است. در ادامه مقاله میخوانیم یک خبرنگار مشهور روس با او زنگ زده و از او به خاطر پوزش خواسته که نظامیان روسی بر اوکراین اعلام حمله کردند. ناتالیا میگوید اردو از وضعیت دشوار و جنگ های شدید گزارش دادن، اما به خاطر فاجعه آغاز شده لحظات گریستن. مجله شپیگل آلمان در مقاله می نویسد که مقام های جرمنی و اروپایی حمله روسیه بر اوکراین را محکوم کردن. این مجله به سخنان اولف شولز صدراعظم جرمنی اشاره کرده که گفته حمله روسها بر اوکراین نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده و این یک روز تاریک در تاریخ اوکراین و اروپا به حساب می رود. در مقاله شپیگل به سخنان اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی اشاره شده که هدف این عملات را تلاش برای به هم زدن صلح در اروپا و آرامش جهان خوانده است. مشکل اقتصادی در افغانستان اکنون پای مردم ولایت بادغیس را در از بین بردن سرمایه ملی کشانده. بادغیسی ها اکنون تنه درختان جنگلات پسته را برای نفقه خانواده و گرم کردن خانه هایشان در سرمای زمستان می برند و به پیکر اقتصاد کشور صدمه می رسانند. قطع جنگلات پسته در حال جریان دارد که با نزدیک شدن بهار برگ و گل درخت پسته باز شده و جنگلات پسته کاملا سبز شده می رود. شاپور صابر گزارش میدهد.
اره‌ای که بر پیکر تر و تازه درخت پسته کشیده می شود. احمد مشوانی باشنده قریه پیده ولسوالی آبکمری بادغیس روزانه بیشتر از 5 درخت پسته را در جنگلات پستلی قطع می کند. این مرد 55 ساله پدر 7 فرزند است. می گوید که چوب درختان پسته را می فروشد و از پول آن شکم فرزندانش را سیر می کند و بخشی از آن را برای گرم ساختن خانه‌اش استفاده می کند.
همین احساس رو داریم که درخت های نوتگی یا درخت های تازه یا همین احساس نیم، فقط در جان درخت کشمونیم، جان پای خود رو ما کشمونیم. به این احساسیم، بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همین کارمونیم.
با نزدیک شدن فصل بهار، تپه ها و دامن کوه ها در مناطق پستلی با باز شدن برگ و گل های درختان پسته سرسبز شده است. مقامات محلی طالبان در بادکیس میگویند که برای جلوگیری از قطع درختان پسته، یک واحد نیروهای امنیتی این گروه در مناطق پستلی مستقر شدند. به گفته باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادکیس، افرادی که در قطع جنگلات پسته دخیل باشند، مجازات خواهند شد. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در این زمینه از سوی امارات اسلامی اقدامات خوبه شده است. برای حفاظت از جنگلات پسته نیروهای خاصی از سوی امارات اسلامی گماشته شدند. این حقیقت دارد که برخی از افراد به گناه مخفیانه و دزدی درختان پسته را قطع میکنند.
اینو کسانو پپرتو و پالا بانیسو درختی کات کلیوی.
قیمت پسته ولایت بادکیس وابسته به کیفیت آن است. بهای هر کیلو پسته بادکیس به گفته باشندگان آن از 600 افغانی شروع و تا 2000 افغانی میرسد. با اینکه عواید جنگلات پسته مشخص نیست، اما گفته می شود که عاید آن سالانه به صدها میلیون افغانی می رسد. در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی از ادامه قطع جنگلات پسته در ولایت بادکیس هشدار می دهند. شمس الحق شمس یکی از آگاهان امور اقتصادی در ولایت بادکیس است. او به این باور است که جنگلات پسته در بادکیس رو به نابودی است و حکومت طالبان باید تدابیر جدی برای حفاظت از آن روی دست بگیرند.
اگر این روند ادامه پیدا بکنند، ما در طی 20 سال آینده ما شاهد از دست رفتن جنگل بسیار مهم و با اهمیت می باشیم. سالانه از درک فروش محصولات پسته هزاران خانوار در اقتصاد از اینا کمک می کنند، از اینا عاید به دست می آرند.
پسته ولایت بادکیس مساله قبل از پخته شدن از سوی باشندگان محل برداشت می شود. در سالهای پیش نقش طالبان نیز در گردآوری پسته خام در بادکیس پررنگ بود. در سالهای دور جنگلات پسته بادکیس بیش از 90 هزار هکتار بود، اما جنگهای 4 دهه اخیر صدمه بزرگی بر پیکر این جنگلات وارد کرده است. مقامات محلی و باشندگان بادکیس میگویند که در حال حاضر این جنگلات به کمتر از 30 هزار هکتار رسیده است. در سال گذشته بیش از 30 هزار تن پسته از جنگلات ولایت بادکیس برداشت شده است، اما امسال با ادامه قطع جنگلات پسته مشخص نیست که برداشت